اسلامی انجام شده. روند آتش سوزی در جنگل ها رو طی 20 سال گذشته اومدن بررسی کردن و به نتایج جالبی رسیدن. اهم از این که 10% علل اصلی آتش سوزی در جنگل ها عوامل طبیعی است، مثلا به عنوان مثال حالا سائقه رو مطرح کردن، 90% عمدی، که در این علل عمدی مواردی چون اختلافات محلی و قومی مطرح شده، تبدیل جنگل به مرتع جهت تامین علوفه و همینطور پرورش و افزایش میزان تولید زغال. خب چالش های حقوقی هم مطرح شده در این پژوهش، از جمله فقدان برخی از قوانین بازدارنده. با توجه به توضیحی که جناب سرهنگ آهنگران دادن قدری امیدوار شدیم، اما موارد دیگر هم مطرحه، از جمله کمبود نیروی انسانی ماهر، دشواری دسترسی به کانونهای آتش سوزی، نبود نقشه پهنه‌بندی خطر وقوع آتش سوزی. به عنوان استاد دانشگاه بفرمایید که چطور با و از طریق چه فرمولی و یا نقشه ما میتونیم واقعا از این حریق‌ها جلوگیری کنیم؟ اگر یک نقشه پهنه‌بندی مناسبی داشته باشیم، آیا میتونه بازدارنده باشه؟
ببینید، همونطور که فهمودید، اگر علت اصلی این آتش سوزی آتش سوزی عمدی به وسیله انسان‌ها باشه، دیگه بر اساس مطالعات علمی و فنی زیاد نمیتوان کاری کرد، چون این عامل ایجاد آتش غیر طبیعی است. در مسائل علمی شما بر اساس پدیده‌های طبیعی
میتونید پیش بینی کنید
که مستعد کننده هستن برای آتش سوزی، میاد پیش بینی‌ها رو انجام میدید که ما داریم پیش بینی می‌کنیم و پیش بینی می‌کنیم. ولی ما گاهن به وسیله شاخص‌های فنی پیش بینی می‌کنیم، ولی یک انسان به صورت انتخابی و گزینشی در یک منطقه به اصطلاح آتش سوزی ایجاد می‌کنه. اگر درست باشد، البته من نمی‌تونم بپذیرم بگم 90% آتش سوزی‌ها به وسیله انسان و اون هم عمدی باشه، به هیچ وجه اینطور در واقع نیست. آتش سوزی به وسیله انسان زیاد هست، ولی قسمتش هم سهمیست از روی عدم آگاهیش. خیلی از این گردشگرها، خیلی از این توریست‌ها، خیلی از این افرادی که وارد طبیعت میشن با یک کمترین بی احتیاطی میتونه باعث اون آتش سوزی بشه. من البته من داخل جاده هستم، اگر صدا قطع
نه خیلی عالیه، مشکلی نیست.
من یک گریزی هم بزنم به صحبت های اول. ببین، در اساس ماده 675 قانون مجازات اسلامی، هر کسی که عمدن سبب آتش سوزی در جنگل ها بشه، 2 تا 5 سال محکوم به زندان خواهد شد و همچنین مجازات شوره به اصطلاح اینجا از 6 ماه تا 2 سال حبس. اما در واقع داریم از مواد دیگه یا هم در این حد ببخشید میگم صدایی اگر میاد داخلی، در اساس مواد قانونی 45 46 و 47 قانون حفاظت و بهره برداری جنگل ها هم، اگر کشاورزی شخصی بخواد مزارع و باغهای اطراف به اصطلاح جنگل ها رو آتش بزنه، حتما باید بر اساس نظارت ماموران جنگلبانی باشه، در غیر صورت ممنوعه و اونها هم محکوم به زندان خواهد شد، از 2 ماه تا 1 سال محکوم به زندان. این قوانین وجود داره، این یک بحثه. بله. البته خصوص اینی که حالا آتش سوزی به هر حال اتفاق خواهد افتاد، یعنی شما مثل راهنمایی رانندگی میمونه که شما هر کاری بکنید یک سری افراد به هر حال تخلف خواهند کرد.
بله.
یک بخش فرهنگ سازی هست، یعنی ما باید آگاهی بدیم به مردم، باید فرهنگ سازی کنیم که صحبت اون بخش صحبی یاد بگیره که باید آتش سوزی نشه، چون استعداد آتش سوزی به دلیل تغییر اقلیم، به دلیل گرمای بیش از حد، به دلیل بارندگی های بهار و انبوه شدن علف ها در واقع که یه ماه بعد خشک میشن، بسیار بالاست این استعداد آتش سوزی. پس ما باید یک بخش رو آموزش مردم کار بکنیم. بخش دیگر این هست که درست ما ابزار نداریم، ما امکانات نداریم و باید حتما تجهیز بکنیم. ببینید، تو 10 سال اخیر طبق مطالعاتی که بنده داشتم، سالانه 18,000 هکتار به طور متوسط ما آتش سوزی داشتیم
در کشور،
یعنی ما باید برای 18,000 هکتار تجهیزات داشته باشیم، آمادگی داشته باشیم، نیروی انسانی داشته باشیم.
حالا این
18,000 هکتار هم متمرکز نیست، پراکنده هم هست، این هم باید اضافه بکنیم به عملیاتمون. در حال ما این آتش سوزی ها رو داریم، اما باز اگر ما اینجا تجهیزات کم داریم، امکانات کم داریم، بر اساس ماده 47 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها تمام سازمان های دولتی موظف هستند در همچین مواقعی در این هنگام آتش سوزی به کمک سازمان جنگل ها و منابع طبیعی در خصوص دارم. حالا اگر نیایند در صورتی تخلف محسوب میشه و طبق ماده 58 و 59 قانون استخدام کشوری و مجازات میشن.
هرگز این موضوع رو پیگیری نکردیم. مورد آخری که فرمودید،
سازمان‌های متولی چه میزان درخواست کمک کردن؟ اگر کمک کردن، آیا سازمان‌های دیگر کمک کردن یا نکرد؟ اگر نکردن، آیا سازمان متولی از این قوانین استفاده کردن و شکایت کردن؟
اجازه بدن از جناب سرهنگ آهنگران بپرسیم. جناب سرهنگ آهنگران بفرمایید نظرتون چیه با توجه به آنچه که آقای دکتر کیا دلیری گفتن؟
ببینید همینجوری که آقای دکتر فرمایش کردن، تفسیر ذیل ماده 47 میگه که در صورتی که حریص به منابع طبیعی گسترش پیدا بکنه، با اعلام منابع طبیعی ردهای لشکری و کشوری بدون رعایت تشریفات مالی و اداری باید به کمک منابع طبیعی بیان. و ما مرتبا این درخواست کمک رو در حریقه هامون داشتیم و به کمک ما هم اومدن. مثلا قسمتی از کمک هایی که اومدن که جا داره، من ویژه از مدیریت بحران کشور، از وزیر محترم کشور تشکر بکنم، اتفاق حریق هوایی بوده. یعنی ما 9 فروند بالگرد در اختیار ما قرار گرفته و هواپیمای لوشین قرار گرفته و در حریق های مختلفی در جنگل های زاگرسی، خاصتا استان های ایلام، لرستان، کرمانشاه، خوزستان و همین الان در کوچولوی بوی رحمت در حال اتفاق حریق هستیم و 2 فروند بازگرد همین الان در کوچولوی بوی رحمت هم.
و مسئله مهم اینه که سریعا این اقدامات صورت بگیره و کمک رسانی بشه.
من میکنم که صداتون رو قطع میکنم. ببینید اگر ما این امکانات رو داشته باشیم که نباید با شاخه بلوط در واقع آتیش رو خاموش کنیم، ما اگر این امکانات رو داشته باشیم که نباید جنگلبان ما موجودان با این با اصطلاح
من داشتم عرض میکردم آقای دکتر، عرضم تمام نشده بود.
بفرمایید.
خب ما خدماتی که بهمون شده رو باید بابتش تشکر کنیم، اما حجم تهدیدی که الان هست بسیار گسترده هست و این کمک هایی که شده پاسخگویی به تهدید نیست. در نتیجه کمک ها باید در سطح تهدید باشه و ما الان همین امروز یه نفر از جنگلبانانمون که در استان کردستان شهرستان کامیاران روز 1 در حریق اونجا متاسفانه حریق دورش داد و در حریق گیر افتاد و سوخت و سوخت و امروز هم به جمع جانساران وطن پیوستن متاسفانه و آقای اسماعیل کریمی. و من از همینجا لازم میدونم هم به خانوادهش، هم به مردم کشور و هم به جامعه منابع طبیعی و خصوصا بچهای یگان حفاظت استان کردستان تسلیت عرض بکنم.
اتفاقا جناب سرهنگ به جای خوبی رسیدین. در چالش های حقوقی که توسط مرکز پژوهش های مجلس مطرح شده، خلأ قانونی در حمایت از گروه های داوطلب مردمی هم مطرح شده.
بله ببینید، ما افرادی که هم مردم به کمک ما میان در جاهای مختلف، مردم الحق و الانصاف خوب به ما کمک کردن. ما اینجا گفتیم حریقها عامل انسانی داره، اما اینی که 90% عمدی باشه من رد میکنم. 4% عمدیه، نه 90%. 94% سهویه، یعنی توسط افرادی برای نیازهایی در طبیعت حریقهایی روشن میشه یا مثلا سیگاری در طبیعت رها میشه و الان هم ما در سطح طبیعت ما مواد سوختنی به وفور داریم. ما 2 میلیون تن علوفه بیشتر از سالهای دیگه داریم.
بله. چون سرهنگ یک سوالی میخواستم مطرح کنم با توجه به موردی که آقای دکتر کیا دلیری مطرح کردم و توضیحاتی که شما فرمودین، این که همه کمک ها خوب هست، امکانات مناسب، اما
امکانات مناسب نیست.
خب
کمک ها هم عرض کردم در حد
همین، میخواستم این رو در واقع عرض کنم که آیا واقعا تحلیل و بررسی شده که شرایط فعلی جنگل ها چقدر برمیگرده به کمبود همین امکانات و عدم همکاری برخی از دستگاه ها؟
ما بررسی کردیم. ما مثلا برای اینکه بتونیم به موقع تشخیص بدیم حریق و به موقع هم وارد عمل بشیم، خب نیاز به اشراف داریم، نیاز به چشم داریم، نیاز به دید داریم. و برای همین موضوع ما در 500 نقطه در صف جنگل ها و مراسمون پیش جانمایی کردیم که دوربین نصب کنیم، ولی خب اعتبارش رو نداریم که این دوربین ها رو خریداری کنیم. 60 تا دوربین 2 سال خریداری شده، الان دارن تو انبارها خاک میخورن به خاطر که اعتبارش نیست که پایه هایی رو بذاریم که اینا رو روش نصب کنیم.
بله، اعتبارش رو باید سازمان جنگل ها تامین کنه یا وزارت کشاورزی.
ما باید هم از طریق وزارتخونه هم از طریق جنگل پیگیری بکنیم از که این به این اعتبار رو به ما بدن. ما از بزرگ شما این بحث دوربین ها، برای ما برای نیاز به پهپادهایی داریم که بتونیم در سطح جنگل ها منابع طبیعی رو بتونیم گشتزنی بکنیم.
دست کم در برای هر استان چند پهباد لازمه؟
ببینید ما حداقل هر شهرستان یه دونه میخواییم،
حداقل.
بله، بعد بتونیم اینا رو به مرکز مانیتورینگ های مجهزی میخواییم که بتونیم اینها رو وصل کنیم به مرکز مانیتورینگ های مورد که بتونیم دید داشته باشیم. این خصلتی از کار دیگه، ولی خصلت دیگه از کار حضوره. وقتی من میخوام در سطح جایی که در جنگل آتش سوزی شده حضور پیدا کنم، نیاز به خودروهای مناسب به شاسی بلند،
البته کمبود محیطبان، کمبود جنگلبان رو هم نباید
کنار گذاشت. شاسی بلند هست و از لحاظ نیروهایی که داریم، ما الان 4100 نفر از نیروهامون شرکتی هستن و این نیروهای شرکتی انتظار دارن که مثلا تغییر وضعیت داده بشن.
بسیار ممنونم از شما جناب سرهنگ، ممنونیم. خب بخش از مشکلات رو از زبان جناب سرهنگ آهنگران شنیدیم، مشکلاتی که واقعا دامن میزنه به مشکلات موجود در امر حفاظت از جنگل ها. آقای دکتر کیا دلیری، آخرین پرسش رو با شما مطرح کنم در خصوص نبود برنامه جامع پیشبینی و پیشگیری از حریق و سایر اتفاقات در عرصه های جنگلی.
ببینید ما در درجه اول باید درک بکنیم که این مشکلات وجود داره و مشکل اصلی در منطقه ما خواهد بود. من چرا این رو میگم باید درک بکنیم؟ چون وقتی به برنامه هفتم توسعه نگاه میکنم، میبینم نسبت به برنامه ششم توسعه چقدر این بیتوجه شده نسبت به منطقه و محیط زیست. و در برنامه توسعه ششم، چون شما وقتی که میخواید بودجه بگیرید، وقتی میخواید اعتبار بگیرید، وقتی میخواید امکانات بگیرید، باید برنامه ارائه بکنید. دقت کردید؟
بله.
برنامه هایی که بر راستای سیاست های کلی منابع طبیعی و محیط زیست در واقع برنامه ریزی شده، ولی وقتی ما این برنامه ها رو نداریم، چطور میتونیم بریم بودجه دریافت بکنیم؟ چطور میتونیم بریم امکانات دریافت بکنیم؟ این یا ضعف ماست. این در درجه اول که خیلی مهمه. دوم، من اعتقاد دارم اگر ما بتونیم فرهنگ سازی بکنیم، یعنی قسمت عمده از این آتش‌سوزی‌ها رو میتونیم حل کنیم، چون من اعتقاد دارم که عمدن نیست 90%، خیلی خیلی کمتر عمدیش، بیشتر سهوی است و آموزش در واقع حل میشه. یک مقدارم که عمد هست، حتما باید انگیزه ها به درستی مطالعه بشه و به اون انگیزه ها پاسخ بده که چرا این اتفاق میفته.
حمایت از جوامع محلی و همینطور کشاورزان
100%. به وقتی توسعه روستایی که میگیم، توسعه روستایی شامل همه زمیناشون میشه، اینکه برطرف کردن فقرشون، برطرف کردن نیازهاشون، کم کردن وابستگی اینها به این طبیعت.
بله.
اینا بعضی وقتا از روی نیازمندی است، الزاما که همش از روی آزمندی این اتفاقات
نمیافته.
مردم که دشمن طبیعت نیستن.
بسیار ممنونم از شما. تشکر میکنم از شما آقای دکتر کیا دلیری که در این گفتگو شرکت کردین. سپاس از جناب سرهنگ آهنگران گرامی که با توضیحاتی که دادن به زوایای جدیدی از مشکلاتی که در امر حفاظت از جنگل ها وجود داره پی بردیم. سپاس و خدا نگهدارتون. رسیدیم به ساعت 20:42. آقای دکتر احسان روح الله پور هم در استودیو حضور دارم و قراره راجع به موضوعی که در ابتدای برنامه هم چند بار اعلام کردیم میشه گفتگو کنم. بفرمایید.
سلامت باشین. بله، موضوع به شدت مهمی است، این که سلامت و پیشگیری از بیماری برای هر جامعه‌ای قاعدتاً با اطلاعات و داده‌های دقیق‌تر انجام میشه که از همون جامعه به دست اومده باشه. یعنی ما بیایم با توجه به تعاریف رشته‌ای هم که صورت گرفته، ما الان هم پزشکی اجتماعی رو در دانشگاه‌ها داریم، هم دندان پزشکی اجتماعی رو.
بله.
یعنی دوستان بسیار دکترای تخصصی وارد این رشته‌ها میشن، این رشته‌ها رو مطالعه میکنن تا بتونن جامعه رو رصد بکنن و برای جامعه یک هدفی رو تعیین بکنن برای اینکه ارتقا پیدا بکنه سطح سلامت و مهمترین بخش سلامت که همون پیشگیری هست اتفاق بیفته. امشب امیدواریم که به جنبه‌های این موضوع بپردازیم، به اهمیت موضوع و اینکه یه مقدار هم مردم همکاری‌های بیشتری داشته باشن با پویش‌های متفاوتی که اتفاق میفته و قاعدتاً موضوع و عنوان چیزی است که در اولویت کشور قرار میگیره و در هیچ بحث سیاسی نمیشه اون رو در حقیقت نقد کرد.
بله.
چرا که هر اتفاقی که بیفته مثبت است.
بله، علت رو هم می‌فرمایین که یعنی برای شنوندگان که چرا ما رفتیم سراغ این موضوع، آیا پژوهشی شده بود، خبری بود؟
اصل ماجرا اینه که ما راجع به پژوهش‌های مختلف یک اتفاقی که میفته اینه که اگر که در طول زمان نگاه بکنیم بیماری‌های مختلف در کشور اتفاق میفته، پژوهش‌های متعددی هم انجام میگیره. این که اون نتایج رو بتونیم پیاده بکنیم در جامعه خیلی مهم هست که باید امشب در حقیقت به این موضوع
بسیار ممنونیم از شما. تا لحظات دیگر با کارشناسان این بخش گفتگو خواهیم کرد.
پاسخ به دغدغه‌های شما
در حوزه سلامت اجتماعی.
طرح سوال از شما،
پاسخ از مسئولان. روی خط خبر.
برای اطلاع از دو بیماری خاموش اما خطرناک، فشار خون بالا و دیابت، به نزدیکترین مرکز بهداشتی محل سکونت خود مراجعه کنید.
فشارتون 11/6، 77 وزن، 166 هم قدتون.
واسه آزمایش خون و فشار خون و دیابت.
این زن پویش ملی سلامت در انجام میشه، چه پویشی از چه کار میکنه؟
واسه آزمایش فشار خون و قند خون هست که انجام میدن.
چه عوامل خطری وجود داره که شما به فشار خون مبتلا بشید؟
خوردن شیرینی، نمک زیاد، ورزش نکردن، سیگار.
11/7 فشار شما هم خوبه.
همین رعایت هایی که تو سبک زندگی میشه انجام داد دیگه، جلوگیری از حالا استفاده بی‌رویه شیرینیجات، مصرف بی‌رویه نمک، اینا تاثیرگذار. تحرک، ورزش، فعالیت بدنی.
سلامت در روی خط خبر.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
بررسی زوایای پیدا و پنهان اخبار روز سلامت.
کنکاشی نو در اخبار سلامت. پاسخ به دغدغه‌های شما در حوزه سلامت اجتماعی.
روی خط خبر هر چهارشنبه از ساعت 20 تا 21.
خب عرض کنم خدمت شما شنوندگان عزیز، آخرین پویش سلامت محوری که در کشور ما برگزار شد پویش غربالگری دیابت و پرفشاری خون بود. خیلی از هموطنان در این پویش شرکت کردند و میشه گفت که یکی از بزرگترین پروژه های تحقیقاتی حوزه سلامت در کشور ماست که به زودی نتایج اون هم اعلام میشه، چون طی تماسی که با وزارت بهداشت داشتیم کارشناسان و مسئولان مربوطه اعلام کردند تا 10 روز دیگه اطلاعات و نتایج حاصل از این پژوهش اعلام خواهد شد. اما در ارتباط با آنچه که آقای دکتر روح الله پور فرمودن، می‌خواهیم گفتگو کنیم با دکتر امیر هوشنگ حیدریان، دکترای آینده پژوهی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علمی کشور، و آقای دکتر اکبر نیک پژوه، متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی.
خیلی عالی. آقای دکتر حیدریان سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، از ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. حیدری هستم.
درود بر شما آقای دکتر حیدری عزیز. آقای دکتر نیک پژوه سلام و درود خدمت شما.
به نام خدا، منم سلام عرض می کنم خدمت شما، همکاران عزیز شما، میهمان شما و همه شنوندگان عزیز شما در خدمت.
سلامت باشین آقای دکتر حیدری. اگر موافق باشین با شما شروع بکنیم موضوع امشب رو و وارد بحث بشیم، اینکه در آینده پژوهی چقدر تأثیر داره این که ما نسبت به جامعه خودمون یک اطلاعاتی داشته باشیم از این که میزان فشار خون در مناطق مختلف کشور به چه صورت هست، اصلا مهمه یا نه، یا مثلا دیابت در مناطق مختلف کشور به چه صورت هست، و این که چقدر مردم میتونن تأثیر بذارن با مشارکت در این پویش ها که ما داده های واقعی تری داشته باشیم و آینده پژوهی اتفاق بیفته.
بله، عرضم به حضورتون که امروز در واقع جمع آوری و در واقع ایجاد بانک‌های اطلاعاتی در قالب پروژه‌های بزرگی تو دنیا مثل کشورهایی مثل آلمان، انگلیس، فنلاند، نروژ، لهستان، دانمارک، سوئد و آمریکا در واقع داره انجام میشه. سال دهه‌های طولانی هستش که برگاه هم به حتی نیمقه هم میرسه تو برخی از کشورها که اونها تلاش میکنن اطلاعات بیماران خودشون رو به طرق مختلف جمع‌آوری بکنن و اونها رو در قالب یک مثلثی که هر یک از در واقع اضلاعش یک جامعه بزرگی رو تشکیل میدن، از جمله دادکاوان، سایر بیماران و خود فرد میتونه در به اصطلاح داخل این مثلث اطلاعات رو هر موقع که میخواد بررسی بکنه و از اونها استفاده های متفاوتی بکنن. مهمترین استفادهش در دو در واقع حوزه مختلفه، یکی اینکه دادکاوان و متخصصینی که نیاز دارن به اطلاعات خام یا دیتاها از اونها استفاده میکنن و کشف الگوهای پنهان رو از داده ها استخراج میکنن و از این الگوها برای ایجاد زندگی بهتر و در واقع لایف استایل بهتر جامعه بهره میگیرن. بدون این اطلاعات به هیچ وجه داده کاوان نمیتونن اطلاعات رو در واقع داشته باشن و بتونن الگوهایی برای زندگی بهتر و بهینه افراد در آینده پیشنهاد بکنن.
درسته.
ضمناً سایر بیماران هم به این اطلاعات دسترسی دارن. شما ببینید توی همین بیماری در واقع کووید 19 اگر این اطلاعات در دسترس بیماران قرار نمی گرفت یا کسانی که در معرض بیماری بودند، در تعامل با این بیماری بودند، بسیار در واقع آمار مرگ و میر و بیماری بالا می رفت. بنابراین این یک انقلابیه که تو دنیا داره اتفاق می افته، در واقع بهش میگن بهشت حوزه سلامت. یعنی اگر ما بتونیم تمام اطلاعات بیماران رو جمع‌آوری بکنیم و اونها رو در قالب یک بانک اطلاعاتی قرار بدیم و به طیف مختلف که عرض کردم خدمتتون از اونها استفاده بکنن، ما یقینا در حوزه سلامت موفق خواهیم بود و میتونیم برای بیماری هایی که در آینده هست پیش بینی بکنیم، پیش دستانه به استقبال آینده بریم و بسیاری از بیماری ها رو قبل از اینکه حادث بشن بشناسیم و در برابر اونها بتونیم اقدامات پیش دستانه ای داشته باشیم.
خیلی عالی. آیتون نیکپژوب، این موضوعی که الان دکتر حیدری بهش اشاره کردن، در حقیقت این جمع‌آوری اطلاعات از مناطق مختلف و تأثیری که میذاره در روند سبک زندگی و بهبود در حقیقت و ارتقای سبک زندگی توی حوزه پزشکی اجتماعی، خب ما الان دو تا رشته تخصصی در حوزه پزشکی و دندانپزشکی داریم، پزشکی اجتماعی و دندانپزشکی اجتماعی. میخوایم ببینیم که این نتایج که قرار هست منتشر بشود چه تأثیری روی سیاست گذاری میذاره. یعنی ما از پزشکان اجتماعی و دندانپزشکان اجتماعی خودمون این انتظار رو داریم که برای مناطق خاصی از کشور الگوی جدیدی رو تعریف بکنن و اجرایی بشود، یا اینکه نه فقط منوط است به خود مردم؟
درست. البته من اگه اجازه بدین یه نکته مهمی رو بگم.
بله بفرم.
این کمپین یا پویشی که انجام شد، خب دستشون درد نکنه، کار بزرگی رو انجام دادن، ولی بهترین کاری که می شود انجام داد اینه که ما برای همه ایرانیان پرونده سلامت فعال داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی من، شما، خانواده ما، همه ایرانیان تو هر لحظه معلوم باشه که وزنش چقدره، قدش چقدره، فشار خون دارد ندارد، داروهاشو میخورد نمیخورد، دیابت دارد یا ندارد. ما چرا مجبور شدیم این پویش رو انجام بدیم؟ چون یه نقص بزرگی داریم. ما اطلاعات سلامتی مردم ایران رو نداریم. مثلا فرض بفرمایید که معمولا 25% مردم باید فشار خون دارن دیگه، معمولا افراد بزرگسال، ولی ما نمیدونیم که این 25% آیا اطلاع دارن که فشار خون دارن یا ندارن، آیا اطلاع دارن که اگر فشار خون دارند داروشون رو مناسب میخورن و این فشار خون رو درست کنترل میکنن تا از عوارض فشار خون در امان باشن یا نه. خب ما چون این نقص بزرگ رو داریم، چون پزشکی خانواده یا سیستم پرونده سلامت آنلاین و به روز وجود نداره، مجبور شدیم که این کمپین رو اجرا بکنیم.
تو داخل پرانتز من عرض بکنم، پس معتقدیم به این که این غربالگریه باید به صورت برخط برای هر فرد اتفاق بیفته،
هر سال یک بار برای هر ایرانی انجام بشه، هر سال یک ایرانی باید پرونده سلامتش بروز بشه. اگه بیماری داشته باشه که خب تواتر مراجعش بیشتر میشه، ولی اگر یک انسان حتی سالم هست، ما باید هر سال غربالگری بکنیم از مواردی که نسبت به سنش و نسبت به جنسش براش توصیه میشه. خب مثلا میگم درست اینجا اومدن فشار و خون و دیابت رو در نظر گرفتن، ولی ممکنه خب بعضی افسردگی داشته باشن ولی این رو متوجه نباشن. این با یه پرسشنامه افسردگی توسط تیم سلامت به سادگی میتونه چه اتفاقی بیفته شناسایی بشه. خب پس بهترین حالت برای ما که ما امیدواریم در دولت جدید بهش توجه ویژه بشه اینه که پرونده سلامت آنلاین به روز برای همه ایرانیان ایجاد بشه و کنسولش، یعنی اون جایی که دیده میشه، برای همه به قول آقای دکتر دادکاوان پژوهشگران فراهم باشه که این اطلاعات رو دسترسی داشته باشن. یعنی ما بدونیم که این لحظه چند درصد مردم ایران چاق هستن، چند درصد دیابت دارن، چند درصد فشار خون دارن و توزیع جغرافیاییش به چه شکله. خب دقیقاً برگردیم به سوال شما، اگر ما بدونیم که توزیع جغرافیایی به چه شکلی هست، آیا مثلا افرادی که به مدرسه میرند الان نسبت به 10 سال پیش چاقی درشون بیشتر شده و سایر موارد رو در نظر بگیریم، میتونیم که تحقیقات درست‌تری رو انجام بدیم و برای پیشگیری از بیماری‌ها و ارتقای سلامت مردم احتمال ویژه داشته باشیم. یعنی در کل به این شکل نیست که مردم تنها باید توی این حوزه باشند، نه، متخصصین سلامت هم باید در کنار مردم باشن و غیر متخصصین سلامت. همه ما میدونیم که عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت خیلی خیلی کلانتر و خارج از حیطه تنها وزارت بهداشت هست.
دقیقا همینطوره، یعنی تمام ارکان مرتبط با اون باید تاثیر
بذاره. حوزه ترافیک اثر داره، آلودگی هوا اثر داره، نوع غذاهایی که در دسترس ما هست از سوپرمارکت میخریم اثر داره، نوع میوه هایی که مربوط به وزارت جهاد کشاورزی هست، این که چه سمی استفاده شده، چه پودی استفاده شده، کی برداشت شده، کی به دست مصرف کننده رسیده، همه اینا اثر داره. آیا محیط ورزش برای من وجود داره؟ آیا برای بچه من در مدرسه امکان ورزش در هوای سالم وجود داره یا نداره؟ پس میبینیم که واقعا اگه انشالله بخوایم که یه کار درستتر انجام بدیم و به روز باشه، اینه که ما پرونده سلامت رو انشالله برای همه ایرانیان
به صورت برخط
و این غربالگری ها رو همیشه سالانه داشته باشیم.
خیلی عمالی آجون حیدری، یک سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که خب ما اومدیم غربالگری رو انجام دادیم، به این سبک آقای دکتر نیک پژو هم رسیدیم و سالیانه تونستیم این کار رو انجام بدیم، غربالگری در حد آرزوهای ما در حال انجام باشه، چه تأثیری توی هزینه های جاری کشور میذاره؟ چون خیلی از مواقع وقتی بحث تصمیم گیری و تصمیم سازی میشه، دولت ها به این فکر میکنن که خب چقدر اینجا بار مالی برای ما داره، آیا این منفعت مالی هم برای ما دارد یا خیر؟ این رو از زبان شما بشنویم.
ببینید، اون چی که مشخصه، ما تو حوزه سلامت هم باید روندهای ساری و جاری بیماری های مختلف کشور رو شناسایی بکنیم. یعنی اینکه حالا همینطور که آقای دکتر گفتن، این که ما پرونده های الکترونیک سلامت بیماران رو داشته باشیم، پرونده خصوصی اطلاعات بیماران رو داشته باشیم و حتی نرم افزارهایی رو که در واقع PHR هایی رو که برای تشخیص بیماری ها هست داشته باشیم، همه اینا کمک میکنه که ما یک مجموعه درست و درمانی از اطلاعات بیماران جامعه کشور داشته باشیم، جامعه بیماران کشور داشته باشیم. برای چی؟ برای اینکه بتونیم درست برنامه ریزی بکنیم، سیاست گذاری بکنیم، بتونیم آینده مطلوبی رو برای جامعه تدبیر بکنیم، بیاندیشیم و بسازیم. ولی که شناخت این، بدون شناخت روندها، بدون شناخت رویدادها و بدون مسائلی که میتونه برای ما شگفتی ساز باشه، ویکسیگنال باشه،
تو جسارت فقط 30 ثانیه فرصت داریم. جسارتاً 30 ثانیه فرصت بده پایان
برد. محقق نخواهد شد. بنابراین همه این مواردی که آقای دکتر گفتن من خدمت رو عرض کردم برای شناسایی روندها، ترندهاست که بتونیم بر اساس اون روندها بهترین برنامه ریزی ها رو برای آینده بکنیم و انشالله بتونیم آینده مطلوبی رو
انشالله که این اتفاق بیفته و شاید اتفاق